ساعت 11 شب در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی رات هستم. طی 24 ساعت گذشته 159 تن در ایران بر اثر کرونا جان باختند. وزیر اطلاعات ایران میگوید داخلی یا خارجی بودن عوامل حمله سایبری به شبکه ارز سوخت در آینده اعلام خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا دو تاجر و یک عضو پارلمان لبنان را به اتهام فساد مشمول تحریم‌های خود قرار داد. بنا به اعلام رسمی وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت گذشته 159 تن در کشور بر اثر بیماری کرونا جان خود را از دست دادند. همزمان با این خبر، فرمانده مقابله با کرونا در تهران شرایط پایتخت را شکننده اعلام کرد. به گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 11400 بیمار جدید نیز در ایران شناسایی شدند. آمار رسمی کرونا در حالی به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود که سازمان نظام پزشکی پیش از این آمار واقعی را 3-4 برابر آمار رسمی ارزیابی کرده بود. وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد اطلاعات مربوط به داخلی یا خارجی بودن عوامل حمله سایبری به شبکه ارز سوخت کشور در آینده اعلام خواهد شد. اسماعیل خطیب در این باره گفت که فعلا تا اطلاعات دقیق در این باره کسب نشود، نمیتوانیم اظهار نظر دقیقی در این باره داشته باشیم. پیشتر غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل، با اذعان به ضعف امنیتی شبکه ارز سوخت از مدیریت حمله سایبری سخن گفته بود.
اگر که فرض رو بر این بذاریم که این یک تهدید چند جانبه بوده که بخواهد داستان سوخت مجدد تکرار بکنه، میتونیم بگیم که ما کاملا موفق بودیم علی‌رغم یک گل خورده که بتونیم حادثه رو مدیریت و کنترل کنیم. طبیعتاً اشکالات فنی این حوزه هم یه اندازهش تو کوتاه مدت قابل حله، یه اندازهش هم که به علت اینکه سامانه بودن 10 سال هست قدیمی هستش، بعد بخشای سخت افزاری و نرم افزارش هم کاملا روز آمد بشه.
به دنبال این حمله، به گزارش رسانه‌های ایران، اختلال در سامانه هوشمند سوخت همچنان ادامه دارد و بسیاری از مردم در دو روز گذشته مجبور شدند به جای استفاده از بنزین سهمیه‌ای بنزین را به قیمت آزاد بخرند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه دو تاجر لبنانی و یک عضو پارلمان این کشور نزدیک به گروه حزب الله را به اتهام فساد گسترده و نقض حکومت قانون مشمول تحریم‌های خود قرار داد. جهاد العرب و دانی خوری که به ترتیب از نزدیکان سعد حریری و جبران باسیل از رهبران سنی و مسیحی لبنان هستند، به دلیل فساد در عقد قراردادهای دولتی به ارزش صدها میلیون دلار هدف مجازات‌های واشنگتن قرار گرفتند. همچنین جمیل از سید، نماینده مجلس و نزدیک به گروه حزب الله، به دلیل دور زدن قوانین بانکی و انتقال ارز به ارزش 120 میلیون دلار برای مصارف احتمالاً شخصی در فهرست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در یک پیام توییتری این اقدام را قدمی مهم در راه گسترش پاسخگویی در لبنان ارزیابی کرد. مذاکرات هسته‌ای با ایران از جمله موضوعات در گفتگوهای رهبران آمریکا و آلمان در حاشیه اجلاس گروه 20 خواهد بود. رویترز به نقل از یک مقام دولت آلمان در این باره گفت آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در حاشیه اجلاس 20 با جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، مذاکراتی دو جانبه خواهد داشت. خانم مرکل از اولاف شولتز، جانشین احتمالی خود در مقام صدر اعظمی آلمان، خواسته است که در گفتگوهای دو جانبه با دیگر رهبران جهان در این اجلاس شرکت داشته باشند. اجلاس گروه 20 با شرکت رهبران بزرگترین اقتصادهای جهان شنبه و یک شنبه آینده در روم، پایتخت ایتالیا، برگزار می شود. و در مقابله با هجوم گسترده پناهجویان از بلاروس، دولت لهستان ضمن ایجاد تغییراتی در قانون پناهندگی خود قرار است به زودی شمار نیروهای مرزیش را هم از 7500 به 10000 تن افزایش دهد. قانون جدید پناهندگی در لهستان از امروز حالت اجرایی به خود گرفته است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از مسیر ترکیه به یونان، لیبی به ایتالیا و بالکان که اکثر پناهجویان را راهی مرزهای اتحادیه اروپا می کنند، 4 ماه است راه تازه ای نیز از بلاروس به سوی کشورهای مرزی این اتحادیه باز شده. این مسیر نه به صورت خودجوش بلکه از سوی دولت بلاروس در اقدامی تلافی جویانه علیه تحریم‌های اتحادیه اروپا راه اندازی شده. به این ترتیب 4 ماه است الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس مرزهای کشورش را برای ورود پناهجویان به 3 کشور عضو اتحادیه اروپا، لیتوانی، لتونی و لهستان گشوده و در حال حاضر به ویژه تنش بر مرزهای بلاروس لهستان متمرکز شده. از این رو دولت لهستان برای مقابله با پناهجویان غیرقانونی ضمن اعلام وضعیت فوق‌العاده در مرزهای خود و استقرار نیروها برای اولین بار قانون پناهندگی را نیز که به تصویب مجلس این کشور رسیده از امروز به مرحله اجرا درآورده. بر پایه قانون جدید فرماندهان گارد مرزی ضمن ثبت نام پناهجویان مجازند آنها را بدون چون و چرا فوراً اخراج کنند. بر اساس قانون سختگیرانه جدید پناهجویان اخراجی دیگر حق ندارند تا 3 سال سر از مرزهای لهستان درآورند. به نوشته روزنامه‌ها دولت لهستان و اتحادیه اروپا الکساندر لوکاشنکو حاکم بلاروس را متهم کردند که پناهجویان از مناطق بحران زده خاور نزدیک و میانه را به شکلی سازمان یافته وارد مرزهای خارجی اتحادیه اروپا می‌کند. بر پایه گزارش‌ها برخی از پناهجویانی که تاکنون در مرزهای لهستان دستگیر شدند دارای ویزای تحصیل در بلاروس بودند. در میان این پناهجویان که از بلاروس رانده شدند ایرانی‌ها هم دیده می‌شوند که شماری از آنها در مرز بلاروس لیتوانی گرفتار شده و برای رهایی آنها وزارت خارجه جمهوری اسلامی از مقام‌های مسئول بلاروس خواسته مشکلات آنها را حل کنند. از طرفی به نوشته روزنامه‌های آلمان دولت بلاروس صدور ویزا برای شهروندان برخی از کشورها از جمله ایران، پاکستان، مصر، اردن و آفریقای جنوبی را لغو کرده و به همین دلیل شهروندان کشورهای یاد شده می توانند پس از ورود به بلاروس روانه کشورهای مرزی اتحادیه اروپا از جمله لیتوانی، لتونی و لهستان شوند. در این میان آلمان بدون آنکه با بلاروس درگیری مرزی داشته باشد نزدیک به 2 ماه است بیش از 4000 پناهجوی رانده شده از لهستان سر از آلمان درآوردند. در اعتراض به این وضعیت هایکو ماس وزیر خارجه آلمان با لحنی تند لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس را متهم کرده که برای وارد کردن فشار به اتحادیه اروپا روزانه صدها پناهجوی ناامید را با وعده های دروغین فریب می دهد و آنها را وارد کشور خود می کند تا سفری غیرقانونی و خطرناک را به سوی کشورهای اتحادیه اروپا در پیش گیرند. بنابراین به گفته هایکو ماس الکساندر لوکاشنکو کسی نیست جز رئیس یک باند قاچاق دولتی. شهرام میریان، رادیو فردا.
یادتون باشه که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو روی وبسایت ما بخونید و پیگیری کنید به نشانی radiofarda.com، از جمله گزارشی که چند ساعت پیش منتشر شده درباره جلسه امروز دادگاه حمید نوری در سوئد، دادیار پیشین زندان گوهردشت که به دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 متهم است. و جوش کاوالو فوتبالیست 21 ساله استرالیایی اعلام کرد که همجنسگراست و همزمان در تحولی دیگر در همین زمینه آمریکا هم نخستین گذرنامه با گزینه جنسیت X را صادر کرد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با کاوه کرمانشاهی فعال حقوق بشر در آلمان و تحلیل او را درباره این تحولات پرسیدم.
موضوع آشکارسازی جاشکالو از دسته مختلفی میتونه حائز اهمیت باشه، از این جهت که ایشون فرد شناخته شده ای هستن در بازی فوتبال که خودش یکی از پرطرفدارترین بازی ها در سطح جهانی هستش و در این حال یکی از مرد سالارترین بازی های ورزشی میتونیم از فوتبال نام بریم و در واقع تجربه های زیادی بوده از جنسیت زدگی، از هوموفوبیا، از ترانسفوبیا در بین هواداران بازی فوتبال و طی سالهای گذشته تلاش شده بود که این فضا امن بشه در واقع برای افراد LGBT یا کویر و این آشکارسازی در واقع میتونه در راستای ایجاد اون امنیت باشه. مسئله دیگه هم که باز به نظر من قابل اهمیت هستش این مسیری که باز خواهد کرد برای افراد کویر و LGBT که در واقع در مسیر شناختن خودشون هستن به دلیل قوانین موجود در کشورهاشون، به دلیل فرهنگ موجود در جامعهشون امکان آشکارسازی ندارن، با هویت خودشون درگیر هستن. همونطور که خود جاشکاولو هم گفته بود که من سالها بود که با احساس خودم درگیر بودم و به این به آسانی براش اتفاق نیفتاده. بنابراین میتونه برای افراد دیگه کویر هم این مسیر رو آسانتر بکنه برای آشکارسازی، برای پذیرفتن خودشون و فضای بازی مردانه یا مردسالارانه فوتبال رو هم امن بکنه برای افراد کویر.
آقای کرمانشاهی، همزمان با آشکارسازی جاش کاوالو درباره گرایش جنسیش، آمریکا نخستین گذرنامه با گزینه جنسیت X رو صادر کرده. این اقدام نقطه عطفی است در به رسمیت شناختن حقوق افرادی که با جنسیت زن یا مرد خودشون رو معرفی نمی‌کنن. فکر می‌کنید این رویداد چه تأثیری می‌تونه داشته باشه برای به رسمیت شناختن حقوق این افراد و آیا میتونه فراگیر بشه؟
قطعا تاثیرگذاری مثبت خواهد داشت، ولی باید به این نقطه توجه بکنیم که این اقدامی که در آمریکا الان صورت گرفته و قبلا کشورهایی مثل کانادا، آلمان، استرالیا و هند هم تقریبا قانون مشابهی رو وضع کردن برای به رسمیت شناختن کسانی که خودشون رو نه زن و نه مرد معرفی میکنن، در نتیجه مبارزات گسترده و طولانی خود افراد کویر و LGBT هستش که نهایتا منجر به این شد. ولی وقتی که شکل رسمی به خودش میگیره، حالا در بعضی از کشورها که به هر حال مثل آمریکا به این شکل رسمی در پاسپورت درج میشه، در واقع این مهمترینش این هستش که اون آزاری که افرادی که خودشون رو در واقع در این دوگانه تعریف شده در قانون و در فرهنگ و جامعه که یا به عنوان زن یا به عنوان مرد باید معرفی بشن و شناخته بشن رو، این آزار رو دیگه بیشتر از این تحمل نمی کنن و این امکان براشون فراهم خواهد شد که خودشون رو اونجوری معرفی بکنن و اونجوری به صف برسانن در اسناد رسمی که احساس خودشون میگه و مطمئنن این میتونه یک آغازی باشه برای پذیرفته شدن بیشتر در سطح جامعه و در بین مردم.
آقای کرمانشاهی، فعالان این عرصه و نهادهای حقوق بشری چه قدم‌هایی میتونن بردارن برای اینکه وضعیت این افراد، اقلیت‌های جنسی در کل دنیا بهتر بشه و مورد تبعیض واقع نشن؟
متاسفانه تا زمان حاضر یک کمکاری گسترده‌ای صورت گرفته. وقتی ما تاریخ سرکوب و تاریخ خشونت نسبت به افراد کویر و LGBTI رو نگاه میکنیم در تمامی کشورها، در تمامی جهان، ببینیم که یک تاریخ براسی درد آوری بوده که خیلی هم ازش نمیگذره. در کشوری که من زندگی میکنم آلمان، تا 70 سال پیش چه قوانینی وجود داشته اینجا علیه افراد کویر و خب طبیعتا این مبارزات، این تلاش ها بوده که ما رو در این مسیر قرار داده، ولی هنوز کافی نیست از این جهت که تغییر قوانین بسیار بسیار مهم هستش، ولی لزوماً تغییر قوانین منجر به تغییر فرهنگ در سطح جامعه نخواهد شد اگر ما سازوکارهای قدرتمندتری به کار نگیریم که افراد مجبور نباشند برای آشکارسازی انقدر با خودشون، با خانوادهشون، با جامعهشون درگیر بشن. و خب طبیعتاً سازمان‌هایی که مدافع حقوق بشر هستن نقش اصلی رو دارن در تغییر این فرهنگ و قوانین.
گفتگوی رو شنیدید با کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر و فعال حقوق اقلیت‌های جنسی در آلمان. و به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم. اگر عضو تلگرام هستید، راه آسون و راحت برای ارتباط با ما، شناسه ما هست در تلگرام @فرداگرام، شما رو وصل می‌کنه به رادیو فردا. اگر پیام صوتی می‌خواید برای ما بفرستید یا از مشاهداتتون برای ما بگید. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون سپاسگزارم.